قوله في المكاسب فرعون لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکه بین الایجاب والقبول ثم اختلفا فی تعیین الموجب والقابل اما بناء على جواز تقدیم القبول و اما من جهت اختلافهما فی المتقدم فلا یبعد الحکم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار المختصه بكل من البيع والشراء على واحد منهما. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که بحث در سیغ مستعمله در باب ایجاب و قبول بیع را بیان فرمودند فرعی را ذکر می کنند و اون این است که در باب صیغه بیع بحثی خواهد آمد که آیا حتما باید ایجاب مقدم بر قبول باشد یا اینکه نه می شود قبول را قبل از ایجاب ذکر کرد. این یک بحث است. بعضی ها قائلن به این که جایز است تقدیم قبول بر ایجاب. خب در این فرض قهرن می شود این فرضی را که مرحوم شیخ بیان فرمودن مصداق پیدا کند. طرفین معامله قبول دارن که این معامله از حیث ایجاب و قبول نقصی ندارد. نهایت در تعیین موجب و قابل با هم اختلاف کردن. این میگوید من موجبم، طرف مقابل میگوید من موجب بودم و بالعکس. این یا این مثلا میگوید من قابلم و موجب نبودم، او میگه من قابلم موجب نبودم. اگر ایجاب تقدیم قبول بر ایجاب را جایز بدانیم چنین دعوایی صورت پیدا میکنند و ممکن است که بگیم خیر، تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست، ولی به عنوان شبهه موضوعیه. بله اول باید ایجاب باشد بعد قبول، اما در این که اول کی شروع کرده است با هم اختلاف کردن. اون میگه اول من بودم، اون میگه من اول بودم. در اینجا چه باید کرد؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه به طور کل این دو صورت اختلاف را میبرد به باب تدائی. باب تدائی یعنی این که هر یک از دو طرف مدعی و منکرند و حکم در باب تدائی هم عبارت است از تحالف، یعنی هر یک قسم میخورند در مقابل دیگری و نتیجتاً احکام مختصه به هر یک سلب می شود. فقط احکام مشترک بین بایع و مشتری باید بار بشود در این دو مورد، ولی احکام مختصه به بایع به واسطه حکم به تحالف ساقط می شود، همینطور احکام مختصه به مشتری. این عبارت مرحوم شیخ انصاری و توضیح فرمایش ایشان. ولیکن باید گفت به این صورت کلی که ایشان فرموده اند مسئله را نمیتوانیم تمام کنیم، بلکه صوری دارد این مسئله. در بعضی از صور بحث تدائی و تحالف است، نه در همه صور. لذا عرض میکنیم احفاظ مشترکه مثل لفظ شرعیتو، البته این واضح است در الفاظ مختصه به بایع یا مختصه به مشتری این بحث در هیچ یک از این دو صورت جاری نیست. در بابی است که الفاظ مشترکه رو به کار ببرن، مثلا اشتریتو رو به کار برده از بایع، مشتری طرف مقابل میگه آقا من قابلم ولی که جلوتر گفتم اشتریتو و تقدیمم جایز بوده است. بایع میگه نه، شما که اشتری تو گفته ای، طرف مقابلش میگوید شما که اشتری تو گفته ای بایعید نه مشتری، شما بایعید و من مشتریم و قابل. الفاظ مشترکه مثل شرعیتو، مثل بیعتو، بیعتو رو مرز کردیم در طرف مقابل میشه استعمال کرد. اینها واضح است که از ازداد بودن. اگر قرینی بر استعمال این الفاظ مشترک در ایجاب نداشته باشیم، مثل چی آقا؟ مثل اینکه مثلا سمن و مسمن هر دو متاع باشن، اینجا قرینه نداریم. اگه یک طرف جنس باشد، طرف دیگرش پول باشد، خب میگیم اونی که جنس میدهد بایع است، اون که پول میدهد مشتری. ولی نه، مثل سابقا که به هر حال جنس میدادن و جنس دیگری که نیاز داشتن میگرفتن، هر دو طرف سمن و مسمن متاع باشد. و استفاده ایجابم از تقدم نکنیم، باز باب این که تقدیم قبول بر ایجاب را هم جایز میدانیم. اینجا این که حالا اختلاف در این باشد که ما تقدیم جایز نمیدانیم، ولی به عنوان شبهه موضوعیه کدومی که مقدم ادعای تقدم میکند دیگری مدعی تأخر هست، این رو ما بعدن بحث میکنیم. فعلا همون صورت اولا که شیخ رضوان الله علیه فرمود که ما قائل به جواز تقدیم قبول بر ایجاب باشیم و از طرفی هم هر دو طرف لفظ مشترک به کار برده اند، اینجا چه باید کرد؟ فرق بین این دوتا این است که در اینجا که اختلاف در تعیین موجب و قابل باشد، اینجا می شود اشکال و اشتباه از ناحیه تعیین متقدم و متأخر باشد به عنوان شبهه موضوعیه، و می شود با فرض تعیین متقدم هم باز این اشتباه مطرح بشه، با اینکه می دانیم کی مقدم است، مع ذلک باز این نظام مطرح می شود بشود، از باب این که متقدم مدعی قابل بودن است به لحاظ اینکه قبول و جایز است تقدیمش، و متأخر میگه نه، تو چون ابتدا بوده است با قابل نیستی، موجبی. خب فرق این دو صورت هم واضحه. بنابر فرض دوم نزاع برمیگردد به این که آیا تقدیم ایجاب بر قبول، قبول بر ایجاب جایز است یا خیر. اگر گفتیم تقدیم جایز، دعوا درست میشود، ولی اگر تقدیم جایز ندارستیم دیگه نزاع قطع میشه، چون هر کس جلوتر شروع کرد موجبه. لذا بنابر جواز عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب نزاعی نیست، اما بنابر جواز تقدیم اگر بیانه قائم شد بر تقدیم احدهما به عنوان ایجاب، خب بازم نزاعی نیست. اگر بیانه قائم نشد یا قائم شد و ما تقدیم قبول را جایز دانستیم، نزاع قهرن حاصل می شود. این حالا به عنوان مقدمه قبل از ورود در بیان صور. این نزاع اختصاص به زمانی که دو طرف عقد را با الفاظ مشترک ایجاد کنند، به طور مطلق نمیتوانیم بگیم این نزاع هست. چرا؟ چون اگر طرفین عقد را به غیر الفاظ مشترک جاری کنند، مفهوم عبارت شیخ انصاری این است که نزاع جاری نیست، چون ایشون فکر که اذا اوقع به الفاظ مشترک نزاع واقع می شود. پس اگر به الفاظ مختص باشد نزاع جاری نیست، ولی که نه، در همون فرض هم نزاع می شود فرض بکنیم که جاری باشد. چطور؟ زیرا با الفاظ مختص هم اگر باشد، متلفظ به لفظ مخصوص به ایجاب به عنوان شبهه حکمیه نمی شود، ولی به عنوان شبهه موضوعیه می شود. الفاظ لفظ لفظ مختص است به ایجاب، ولی این مدعی است که لفظ مختص به شما به کار بردی، او میگه نه شما به کار بردی. این حرف که هست که پس اینکه بگیم حتما لفظ مشترک اگر بود نزاع هست، این خصوصیتی نداره، چون مرحوم شیخ هم دو صورت رو مطرح کردن، یکی بر اساس شبهه حکمیه است، دیگری بر اساس شبهه موضوعیه است. خب اگر توسعه دارد در جایی که لفظ مختصم به کار ببرن، باز این نزاع جا دارد. و اون این است که بگد آقا در صورتی که لفظ مختص است، این میگد آقا این لفظ مختص بالایجاب صدره از شما، مثلا زید، امر میگوید نه لفظ زید ادعا میکند که نه لفظ مختص بالایجاب از امر صادر شده است. هر دو قبول دارند که مثلا فرض کنین لفظ ملکتوکه به عنوان لفظ مختص للایجاب باشد. زید میگوید این لفظ شما تلفظ کردی، پس شما موجبی، من قابل. امر میگوید برعکس، شما صادر شده از شما این لفظ و شما موجبی، من قابلم. پس بنابراین این اشکال را میشاد به مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کرد که مفهوم از عبارت شما این است که شما این نزاع را فقط در این دو صورت جاری دانستید، ولی که در باب الفاظ مختصم به عنوان شبهه موضوعی جاری است. علی ای حالین عرض کردم شیخ انصاری به طور کل فرمودن مسئله می رود در باب تدائی و حکم باب تدائی هم تحالف طرفین است، بعدم احکام مختصه کل من البایع و المشتری ساقط، فقط باقی می ماند احکام مشترکه در اون بیع. آیا این فرمایش صحیح هست یا نه؟ حق در مقام این است که باید ما عرض بکنیم که اگر بخوایم توجیه کنیم فرمایش شیخ را، بگیم این دو موردی که مرحوم شیخ ذکر فرمودن به عنوان مثال هست، نه به عنوان حصر نزاع در این دو مورد. خب اشکال مرتفع می شود. اما علی حالین حکم به تحالف هم آیا در همه موارد همینه؟ دیگه اینو نمیتونیم با مرحوم شیخ مساعدت کنیم. همه صور با اینکه نزاع وجود دارد محکوم به تحالف نیست و همه صور داخل در باب تدائی نیست. بعضی از صور داخل است در باب مدعی و منکر که توضیح میدی. اگر در با اینا رو دقت کنیم به دردم میخوره، معیار باب تدائی چیست؟ ضابطه چیست؟ در تشخیص ضابطه باب تدائی، بعضی قائلن به این که، بعض از فقها قائلن به این که معیار باب تدائی که حکمم تحالف است، این است که هر یک از دو طرف ادعا کنن یک امر ثبوتی را، مدعی امر ثبوتی باشن. خب بنابراین هر یک می شود مدعی ایجاب. پس در فرضی که هر یک ادعای این که موجبند بالمطابقه، منکر قابل بودنند بالالتزام. خب قهرن باب تدائیس و حکم به تحالف هم می شود. به عبارت دیگر منات در باب تدائی را دلالت مطابقی بدانیم. هر یک مدعی می شود، چون هر یک مدعی فرض کنیم موجب بودنند. یا در مورد نزاع در این که آیا این بیع لازم است یا جائز، یکی مدعی خیار است، طرف مقابل مدعی لزوم، هر دو امر ثبوتی را ادعا کرده اند، این می شود باب تدائی بنابر این ضابط. ولیکن مبنای دوم که تحقیقم این مبنای دوم است، در جای خودش باید بحث بشود که کتاب قضاست، منات را اعم از دلالت مطابقی و التزامی بدانیم. مدعی لزوم در محل بحث منکر است در حقیقت بالالتزام، یعنی ادعا فقط دلالت مطابقی محور نباشد. خب اینی که بالمطابقه مدعی موجب بودن است مثلا بالالتزام منکر موجب بودن است، طرف مقابلم بالمطابقه مدعی فرض کنین موجب بودن است، بالالتزام منکر قابل بودن است. خب نتیجتاً هر یکی از اینها می شود بنابر فرض اول مدعی و طرف مقابل منکر، دیگه باب تدائی نیست. و چون مرحوم شیخ ظاهراً از عبارت چنین جوری برمیاد، جزم نداشتند به یکی از این دو مبنا، لذا مائل به وجه اول که معیار را در باب تدائی خصوص دلالت مطابقی بدانند تمایل به این پیدا کردند، لذا تعبیرشان در اینجا این است که لا یبعد الحکم به تحالف، جزمن نفرمودند، فهمیدن لا یبعد، پس معلوم شد که جازم به این نیستند. این منشأ این که تردید دارن روی اون مبناست که های اینجا واقعا باب تداییست یا باب مدعی و منکر. مبنای دوم در بحث تشخیص تدائی این است که ما به ادعای طرفین نگاه نکنیم و به این که مدلول مطابقی هر یک از کلام دو طرف چیست یا مدلول التزامی چیست به اینها نظر نکنیم، برخلاف اون چی که از ظاهر عبارت شیخ رضوان الله علیه استفاده می شود. خب مبنا چی باشد؟ معیار و مبنای بحث ترافع و تدائی آثار مترتبه بر کلام هر یک از مدعی و منکر باشد. ما به لحاظ آثار باید بررسی کنیم. از طریق آثار می توانیم مشخص کنیم که کدوم یکی است مدعی و دیگری منکر. تعیین این که باب مدعی و منکرند یا باب تدائیند از طریق آثار است، نه از طریق دلالت مطابقی طرفین یا التزامی، خلافاً لمبنای اول. پس صرف این که کسی امر ثبوتی را ادعا کند و دیگری امر سلبی، این معناش این نیست که بگیم اون اولی بشود مدعی و دومی بشود منکر، نه، گاهی برعکس است. اثری که در مورد هست ولو اینکه طرف کلام او یک امر سلبی است، اما به لحاظ اون اثر می شود مدعی. طرف مقابل هم ممکن است کلام ثبوتی داشته باشد ولی به لحاظ اثر مترتب می شود چی؟ سلبی. اینطور. حالا چطور صور مسئله را عرض می کنیم؟ آثار مختلف است. تارتن در باب معامله حیوان این بحث مطرح است و اخرى در باب تلف مبی قبل القبض مطرح است یا تلف ثمن. باید جدا جدا بحث بشود. در بحث معامله حیوان باز خودش صوری دارد. همه صور محکوم به باب تدائی نیست و نتیجه تحالف، خلافاً له شیخ انصاری رضوان الله علیه. اگر معامله بین متاع و حیوان واقع شد یک صورت، یک طرف معامله حیوان، یکی از ثمن و ثمن و مسمن حیوان و دیگری متاع، و ما قائل شدیم که خیار حیوان اختصاص به مشتری ندارد بلکه هم برای بایه ثابت باشد هم برای مشتری، اینجا ترافع و نزاع فایده ای داره؟ خیر، به اعتبار این اثر. چرا؟ چون نتیجه این می شود که هر یک از دو طرف خیار دارد، پس چه نزاع بکنن چه نزاع نکنن ترافعشون بی اثر است. شما می خواهید نتیجه ترافع تحالف باشه، چی رو ساقط کنید؟ یه چیزی است که ثابت است برای هر دو، هم بای خیار دارد هم مشتری خیار حیوان دارد. اینجا بنده عرض کردم مبنایی را که شما او را اول دقت کن، مبنایی که گفتیم خیار برای هم بایه باشد هم برای مشتری، دیگه ترافع معنا ندارد، تنازعی دیگه نیست. شما در بحث خیار حیوان بر اساس این مبنا دیگه دعوا معقول نیست. چرا؟ چون هر یک بخوان چیزی رساد مگر اینکه طرف بیخبر باشد از این حکم. اگر از این حکم بیخبر باشد دعوا میگیرن، ولی اگر متوجه این حکم باشد میگه نزاعی دیگه ندارد، هم صاحب المتاع خیار دارد هم صاحب اون کسی که حیوان رو خریده است. به اصطلاح برعکسش هم بشود همین، اونی که حیوان رو فروخته هم فرض این است که خیار دارد، اون که متاع به عنوان ثمن داد. پس حیوان چه ثمن باشد چه مثمن، هر یک از دو طرف خیار حیوان خواهند داشت حسب این فرض. بنابراین دیگه تداعی و بحث تحالف معنا نخواهد داشت.
چی فرق داره؟
عرض کردم بله دیگه،
بله
اون دعوا باید به هر حال به یک حاکم مراجعه بشه دیگه، حاکم که اگر این مبنای او این باشد دیگه بحث اینه. پس بنابراین با اولها دعوای به هر حال بر اساس حماقت و ندانستن است. و اگر گفتیم هر کسی که حیوان در دست او بالفعل باشد، بعضی اینجور قائلن، اون کسی که بعد از این معامله بالفعل حیوان دست اوست، او ذوالخیار است، بازم نزاعی نخواهد بود. چرا؟ برای خود اینکه حیوان دست دو نفر که نمیشه باشه دیگه، حیوان بالفعل یا دست زید است یا دست عمر است، یک حیوان بیشتر نیست، یک طرف حیوان یک طرف متاع. اینجا هم بحث باب تداعی نیست، اینجا هم باز نزاع در واقع معنا ندارد. اگر مسئله دان باشن، اگر ندانن میره پیش عالم و بر اساس این مبنا میگه نزاعی نیست، شمایی که حیوان در دست توست به هر حال خیار مال توست، به طرف مقابل خیار که حیوان در دست او نیست او خیار ندارد. اینجا عنوان بایعیت هم اثری ندارد، عنوان مشتری بودن هم اثر ندارد. لذا بحث این که بگه آقا اول من به تو گفتم، او بگه من، میگه این دعوا بی خوده. حیوان دست کیست؟ میگه دست آقای زید، میگه او ذوالخیار است و تمام. میخواد او بایع بوده باشد، اول او گفته باشد بعد او، یا بالعکس اول و آخر بودنش مهم نیست، عنوان بایع و مشتری بود داشتن هم مهم نیست. دقت کردین؟ میزان را ما حسب المبنا این قرار دادیم که آقا هر کس که دستش حیوان است و ذوالخیار است، خب این آقا ذوالخیار است و میره تمام. اینم دیگه باب تداعی نیست و ترافعی در کار نیست و تحالف هم نیست. با اینکه اختلاف در این که کی اول گفته است به تو کی آخر گفته است هم وجود دارد، یا از الفاظ مشترکه به کار بودن، با اینکه این صورت همون صورتی است که شیخ انصاری فرض فرمودند، این صورت هم داخل در اون کلیه تنازع در موجب و قابل بودن، یا اینکه کدومی که موجب است کدومی که قابل است تنازع دارن، ولی معذالک داخل در باب تداعی نیست، به خاطر اینکه ما میگیم هر کسی که حیوان فعلا در اختیار اوز او میشه ذوالخیار. پس اینم نقض میکند فرمایش شیخ رضوان الله علیه را که فرمودن هر جا دعوا در این شد داخل است در باب تداعی و باید تحالف خواهد. این هم موردی دیگری از نقص. و همچنین اگر مبنای مشهور را قائل شدیم که خیار حیوان برای کسی که مشتری حیوان است ثابت باشد، که مشهور این رو میگن، بنابر این مبنا باز داخل در باب تداعی نیست. چرا؟ برای خاطر این که داخل در باب مدعی و منکر می شود اگرم نزاع باشد، زیرا کسی که حیوان در دست اوست مدعی است که این حیوان مبیع بوده نه ثمن، مبیع بوده نه ثمن، تا اینکه طرف مقابلش خیار نداشته باشد. و اون دیگری میگوید خیر این ثمن تا سی خیار داشته باشد، یعنی اون کسی که این ادعا رو میکنه که مبیع بوده میگه من این که حالا خریدم پس بنابر این چی آقا خیار دارم، طرف مقابل میگه نه خیر این ثمن بوده است، ثمن بوده است. خب اونی که مدعی است که مشتری هست مدعی در واقع خیار است، طرف مقابلش منکر این است. این خلاصش میشه. اون که میگه که آقا این به اصطلاح او مشتری هست ولیکن جلوتر آمده است، این حرف میگه، میگه مشتری هم، اما خب میشود مشتری قبل از بایه بگد قبل تو، اصلا لفظ مختص هم به کار ببرد. این که مدعی تقدم هست در حقیقت میخواد بگه من مشتری هم و من ذوالخیار، طرف مقابلش میگه نه تو متأخر بودی. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل حالا بگه تو متأخر بودی یا متقدم، طرف مقابل میگه که تو بایه ای و اگر بایه باشی، بایه حیوان خیار ندارد، مشتری حیوان خیار دارد، مثلا که مشهور. خب این داخل در باب تدائی نمیشه، داخل در باب مدعی و منکر. یعنی اون کسی که میگوید این حیوان مبیع بوده و من خریدم، من مشتریم، من ذوالخیارم، پس این ادعا میکند ثبوت خیار را، طرف مقابلش نفی خیار را ادعا میکند به اعتبار این اثر. در رابطه با خیار، اونی که میگه این حیوان مبیع بوده است مدعی خیار است، باید اثبات کند. اونی که میگه این خیار سمن بوده است منکر خیار است. پس بنابراین قد داخل در باب مدعی و منکر میشود. اگر این آقای مدعی بیانه دارد فقوه، اگر بیانه ندارد منکر قسم میخورد و حکم رفع او تمام میشود. فقط یک صورت را ما میتوانیم داخل در باب تدائی بکنیم، اگر سمن و مسمن هر دو حیوان باشند، گاوی داده مثلا فرض کنیم اولاغی گرفته است، هر دو حیوان باشد و خیارم مختص به مشتری فقط باشد، اینجا اگر به اصطلاح بحث نزاع در تقدم و تأخر شد، داخل می شود در باب تدائی. و اگر گفتیم خیر، اگر سمن و مسمن هر دو حیوان باشند و صاحب الحیوان گفتیم له الخیار، خب اینجا بنابراین هر دو تشون خیار دارن، دیگه خارج است از باب تدائی، نزاعی هم در حقیقت نخواهد بود. چرا؟ چون هر دوشون خیار دارن. پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا کردن در بحث تقدیم موجب بر قابل داخل می شوند در باب تدائی و باید حکم به تحالف بشود، به صورت کلی در همه صور قابل قبول نشد. باب تدائی و تحالف فقط در یک صورت شد از این صور، باقی صور باز نزاع درش اصلی اثر بود، الا در یک صورت که این صورت اخیره بود که عرض کردیم. اون چه که بیان شد مربوط به اعتبار خیار حیوان بود. و اما در مورد تلف قبل القبض، ببینیم آیا در اینجا مدعی تقدیم و یا منکر تقدیم داخل در باب تدائی می شوند همه صور او یا نه، اینجا در بعض صور داخلند در بعضی نه، این اشاره تحقیقش بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.